اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با سلام دوباره خدمت همه شما شنونده های عزیز، من میر عبدالقدیر مشرف و امروز هم شنبه 15 ماه فوریه سال 2025 میلادی است. قبل از این که شما را به داشته های نیم ساعت دوم برنامه امروز صبح رادیو آشنا دعوت کنیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلما حبیب عظیمی.
با تقدیم سلام مجدد، لیلما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. یک زن افغان به نام فرشته جامی که به گفته مقامهای بریتانیایی قصد داشت از این کشور به افغانستان برود و به گروه دولت اسلامی بپیوندد، مجرم شناخته شد. پلیس بریتانیا با نشر اعلامیه گفته است که محکمه شهر لیستر روز پنجشنبه فرشته جامی را مجرم شناخت. با گفته پلیس این زن 36 ساله به دلیل مشارکت در فعالیت‌های تروریستی مجرم شناخته شده است. پلیس میگوید فرشته جامی برای خود و فرزندانش تیکت یک طرفه به افغانستان خریده بود و قصد داشت در آنجا به شاخه خراسان گروه دولت اسلامی بپیوندد. پلیس از منزل او مقدار پول نقد را نیز به دست آورده است. در اعلامیه پلیس بریتانیا آمده است که فرشته جامی بین سالهای 2022 و 2024 روی صفحات اجتماعی محتوای تندروانه و خشونتبار نشر کرده است. وزارت امور خارجه پاکستان میگوید که در هفتمین نشست شورای عالی همکاری‌های استراتژیک پاکستان و ترکیه اوضاع افغانستان به بررسی گرفته شده و مقام‌های ارشد این دو کشور گفتند که نباید افغانستان به پناهگاه امن تروریستان مبدل شود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ناوقت روز چهارشنبه 12 ماه فوریه طی یک سفر دو روزه وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان شد و مورد استقبال گرم شهباز شریف صدر اعظم پاکستان سایر مقامات ارشد این کشور قرار گرفت. با ورود اردوغان به اسلام آباد و دیدار با مقام‌های ارشد این کشور، وزارت امور خارجه پاکستان گفته است که هفتمین نشست شورای عالی همکاری‌های استراتژیک میان دو کشور برگزار شده و مقام‌های هر دو کشور در آن اشتراک کرده‌اند. بر بنیاد معلومات وزارت خارجه پاکستان، افغانستان یکی از محورهای اصلی این نشست بوده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان. مقام‌های محلی ایالت بلوچستان پاکستان گفتند که در نتیجه یک انفجار ماین کنار جاده در این ایالت کم از کم 11 کارگر یک معدن زغال سنگ کشته و 6 تن دیگر آنان زخمی شدند. این انفجار دیروز جمعه 14 ماه فوریه در منطقه شهرگه در ولسوالی هرنایی از مربوطات ایالت بلوچستان پاکستان به وقوع پیوست و تمام قربانیان آن کارگران یک معدن زغال سنگ در این ایالت بودند. مسئولان صحی گفتند که 6 زخمی از محل انفجار به شفاخانه ها منتقل شده که وضعیت صحی دو تن از آنان وخیم است. خبرگزاری رویترز نیز به نقل از مقام های محلی گزارش داده است که در این انفجار ماین کنار جاده کم از کم 17 کارگر معدن زغال سنگ در پاکستان کشته و زخمی شده اند. یک منبع امنیتی پاکستان که از ذکر نامش در گزارش خودداری کرد به رویترز گفته است که این ماین کنار جاده توسط ریموت هدایت شده و در هنگام عبور موتر حامل کارگران معدن زغال سنگ در ایالت بلوچستان انفجار داده شده است. تا کنون مسئولیت این انفجار را فرد یا گروه به عهده نگرفته. این در حالی است که پیش از این نیز کارگران معدن در این ایالت مورد حمله افراد مسلح قرار گرفته بودند که در اثر آن ده ها تن به شمول شهروندان افغانستان کشته و زخمی شدند. شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه تفصیل خبرهای جهان. دیروز جمعه نشست بین مقامات ارشد آمریکا، روسیه و اوکراین در مونیخ آلمان برگزار شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شب گذشته اعلام کرد که نمایندگان آمریکا و روسیه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت خواهند داشت و از اوکراین نیز دعوت شده است. ترامپ جزئیات درباره شرکت کنندگان نداد اما تاکید کرد که هدف گفتگو درباره راه‌های پایان دادن به جنگ اوکراین است. قصر سفید هنوز بیانیه‌ای در این مورد صادر نکرده اما قبلا اعلام کرده بود که جی دی ونس، مارکو روبیو، پیت هگست و کیت کلوگ در کنفرانس مونیخ شرکت خواهند داشت. رسانه‌های اوکراینی با نقل از سخنگوی رئیس جمهور اوکراین گزارش کرده‌اند که هیچ ملاقات با نمایندگان روسیه برنامه‌ریزی نشده و انتظار نمی‌رود مذاکرات در این باره صورت گیرد. ترامپ که به دنبال پایان جنگ است، مارکو روبیو وزیر امور خارجه‌اش نیز در گفتگوی با همتای اوکراینی خود تاکید کرد که برای پایان جنگ با دیپلماسی جدی نیاز است. شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه خبرهای منطقه و جهان. حوزه راول مولینو رئیس جمهور پاناما پنجشنبه اعلام کرد که 119 پناهجو از ایالات متحده آمریکا به این کشور فرستاده شده اند. او گفت این پناهجویان شهروندان افغانستان، پاکستان، چین و ازبکستانند که بعداً به کشورهای اصلیشان فرستاده خواهند شد. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، حوزه راول مولینو همچنین گفته است که در دو پرواز دیگر 360 پناهجوی غیر قانونی دیگر از آمریکا اخراج خواهند شد. در هفته گذشته رئیس جمهور پاناما در ملاقات با وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا تعهد سپرد که در پروسه پذیرش و بازگرداندن پناهجویان اخراج شده از آمریکا همکاری خواهد کرد. مقامات آمریکایی گفتند که با شماری از کشورهای دیگر نیز در زمینه اخراج پناهجویان غیر قانونی از آمریکا مذاکرات در مورد توافقات مشابه جریان دارد. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه پنجشنبه در سخنرانیش در کنفرانس بین المللی سوریه در پاریس گفت فرانسه آماده است تا اقدامات بیشتر را بر ضد گروه‌های افراطی در سوریه اتخاذ کند. مکرون تأکید ورزید که شبه نظامیان طرفدار ایران نباید به سوریه برگردند و پیشنهاد کرد تا نیروهای دموکراتیک سوریه که از سوی غرب حمایت می‌شوند باید به نیروهای ملی سوریه بپیوندند. رئیس جمهور فرانسه از حکومت موقت سوریه خواست تا با ائتلاف به رهبری آمریکا بر ضد گروه‌های افراطی همکاری کند. در این کنفرانس که سومین نشست بین المللی در مورد سوریه پس از سقوط رژیم بشار الاسد محسوب می شود، مقامات اروپایی و عربی به شمول اسد الشیبانی وزیر امور خارجه حکومت موقت سوریه حضور داشتند. مقامات دیروز جمعه 14 ماه فوریه گفتند پلیس آلمان معتقد است که یک مرد افغان مظنون که موتر خود را به سوی گروه از مردم در شهر مونیخ در آن کشور راند ممکن است انگیزه اسلام افراطی دست به این اقدام زده باشد. گیدو لیمر یک سخنگوی پلیس آلمان به خبرنگاران گفته است که ارزیابی اولیه شواهد به دست آمده از دستگاه‌های برقی متعلق به مظنون نشان دهنده گرایش خاص او به اسلام گرایی است. در همین حال گابریلا تلمن یک سارنوال آلمان گفته است که مظنون پس از این رویداد خشونت آمیز به ماموران پلیس از عبارت الله اکبر کار گرفته و پس از بازداشت نیز نماز خوانده است. رسانه‌های آلمان این مرد افغان را که 24 سال سن دارد و پناهجو بود به نام فرهاد با حرف مخفف نون معرفی کرده است. این مرد متهم است که به طور عمدی به روز پنجشنبه موتر خود را به سمت مظاهره کنندگان در شهر مونیخ راند و مقامات آلمان این اقدام را حمله خواندند. تلمن به خبرنگاران گفته است که در این رویداد مجموعاً 36 تن زخمی شدند و وضعیت 2 تن آنها به شمول یک کودک وخیم گزارش شده است و گفته این سخنگوی پلیس آلمان 8 تن دیگر این افراد به شدت زخم برداشتند. دونالد ترامپ مودی را دوست خطاب کرد اما گفت هند تعرفه‌های تجارتی خواهد پرداخت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا شام پنجشنبه 13 ماه فوریه از نریندرا مودی صدر اعظم هند در قصر سفید میزبانی کرد. او سپس هشدار داد و گفت واشنگتن میزان تعرفه‌های تجارتی با هند را متعادل می‌سازد. ترامپ که قبل از این با تمسخر هند را به عنوان پادشاه تعرفه خوانده بود، تعرفه‌های وارداتی این کشور را بسیار ناعادلانه و قوی خواند. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با مودی گفت به هر اندازه‌ای که هند بر ما تعرفه‌های تجارتی وضع کند، ما نیز به همان اندازه بر هند وضع می‌کنیم. پس صراحتاً بیش از این اهمیت ندارد که آنها به چه اندازه از ما پول یا تعرفه می‌گیرند. هند قبل از رسیدن مودی به واشنگتن گفته بود که مقادیر زیادی از نفت و گاز ایالات متحده آمریکا را خریداری کرده و تعرفه‌های تجارتی خود را بر کالاهای آمریکایی کاهش خواهد داد. دونالد ترامپ نیز تایید کرد که هند از آمریکا نفت و گاز خریداری خواهد کرد زیرا آمریکا در مقایسه با هر کشور جهان نفت و گاز بیشتر دارد. عربستان سعودی دیروز جمعه 14 ماه فوریه تمایل نشان داد که از نشست ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میزبانی کند. این اظهارات ریاض در حال بیان شده است که رهبران ایالات متحده و روسیه گفتند که خواهان آغاز مذاکرات صلح در اوکراین هستند. رئیس جمهور ترامپ پس از یک تماس تلفنی با پوتین از احتمال دیدار با همتای روسیه‌اش در عربستان سعودی صحبت کرد تا جنگ روسیه که در ماه فوریه سال 2022 در اوکراین آغاز شده خاتمه یابد. ترامپ چهارشنبه به خبرنگاران گفت که ممکن بار نخست با پوتین در عربستان سعودی دیدار کند. وزارت امور خارجه عربستان سعودی با نشر اعلامیه گفته است دولت شاهی از برگزاری این اجلاس در عربستان سعودی استقبال کرده و بر تعهد مستمر خود برای رسیدن به صلح پایدار بین روسیه و اوکراین تاکید می کند. اما در این اعلامیه مشخص نشده است که آیا کار روی ملاقات رهبران آمریکا و روسیه در عربستان سعودی جلو رفته است یا خیر. وزارت خارجه عربستان در این اعلامیه همچنین گفته است که از تماس تلفنی میان رئیس جمهور ترامپ و رئیس جمهور پوتین و احتمال میزبانی نشست در ریاض قدردانی می کند. پایان تفصیل خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدن و اکنون هم می‌پردازیم به مطالب این برنامه. دونالد ترامپ جمهور ایالات متحده در دیدار روز پنجشنبه خود با نرندرا مودی صدر اعظم هند در قصر سفید طیف وسیع از توافقات را در امور انرژی و دفاعی انجام دادند. اما این دستاوردها با تهدید ترامپ مبنی بر اعمال تعرفه‌های متقابل بر شرکای تجاری همراه بود، آنچه را که هند می‌خواست از آن دوری جوید. انیتا پاول خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان آن را رویا زمانی به توجه می‌رساند.
استقبال گرم نرندرا مودی صدر اعظم هند با سلسله از توافقات دفاعی و انرژی همراه بود، اما این توافقات در عین روز در سایه تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر ادامه تعرفه‌های متقابل بر شرکای تجاری ایالات متحده قرار گرفت. ترامپ مجموعه از توافقات در مورد انرژی، بخش فضایی و دفاعی را که در آن به ویژه ورود احتمالی هند به برنامه F-35 که در حال حاضر یک گروه خاص از متحدین آمریکا شامل آن می شود اعلام کرد.
معاملات ایالات متحده و هند برای قرن 21 ابتکار تاریخی است که هر بخش از همکاری و دوستی ما را عمیق‌تر خواهد کرد. با آغاز امسال ما فروش تجهیزات نظامی به هند را میلیاردها دلار افزایش خواهیم داد. ما همچنین راه را برای فراهم کردن جنگنده های F-35 در نهایت برای هند هم فراهم میکنیم.
اما در این حال دونالد ترامپ دستور راه اندازی یک بررسی برای تعرفه های متقابل را نیز صادر کرد. رئیس جمهور ترامپ در حال که در کنار همتای ایندی خود ساده بود، این تلاش را برای کاهش کسر تجاری طولانی مدت با هند عنوان کرد. اما مودی با شوخی گفت که او از ترامپ الهام گرفته است تا شعار جدید هند را دوباره عظمت می دهد بر اساس شعار آمریکا در اولویت ترامپ تعقیب کند. مودی بر همکاری در زمینه انرژی به ویژه در مورد راکتورهای هسته‌ای کوچک و قراردادهای دفاعی با آمریکا تاکید کرد.
زمانی که آمریکا و هند با هم کار کنند، آن زمانی است که مگا و میگا، یعنی آمریکا در اولویت و هند در اولویت بزرگ می شوند. این یک همکاری بزرگ برای رفاه می باشد.
از سوی هم تحلیلگران میگویند که هند نقش کلیدی را در میان بلند پروازی های فزاینده چینی ایفا می کند و مودی اخیرا اقدامات را در بخش دفاع هند اتخاذ کرده است.
هند همراه با ژاپن، استرالیا و ایالات متحده نقش مهمی را در ایجاد همکاری و اتحاد در سراسر هند و اقیانوس آرام دارد. این چیزی است که اداره اول ترامپ واقعا روی آن تمرکز داشت.
ناظران هندی میگویند در حالی که وضعیت برای هر دو طرف مهم می باشد، اما برای دهلی نوع خطر از دست دادن بیشتر است.
قسمی که رئیس جمهور ترامپ به نوع جنگ تجاری را علیه جهان آغاز کرده، هند نسبت به بسیاری از کشورها در این کار سهام بزرگی دارد و آنها باید مطمئن شوند که روابط با ثبات باقی میماند. آنها میخواهند تا در مورد سیاست هایی که رای حل دارد صحبت کنند و تلاش ورزند تا مطمئن شوند که همه چیز حتی روی یک نقطه هم باقی نماند، زیرا این رابطه برای ما و هم برای هند مهم است.
مودی یک فعال سیاسی مشتاقی که بیش از یک دهه بزرگترین دموکراسی جهان را رهبری می کند، با وضوح از این موضوع آگاه است و با تازگی نه تنها با معاون رئیس جمهوری ایالات متحده در فرانسه، بلکه با ایلان ماسک میلیاردر آمریکایی که نقش فعال در شکل گیری مجدد حکومت ایالات متحده را دارد ملاقات کرده است.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
قانونگذاران آمریکایی روز پنجشنبه در مورد خطر نفوذ چین و روسیه در سوریه پس از سقوط بشار الاسد هشدار دادند. این هشدارها زمانی مطرح می شود که قدرت‌های منطقه‌ای و غربی در پاریس برای گفتگو درباره آینده سوریه گرد هم آمدند. کاترین جپسن خبرنگار صدای آمریکا از کانگرس ایالات متحده این گزارش را تهیه کرده که برگردان این گزارش را عبدالواجد عادل تقدیم میکند.
در پاریس پنجشنبه بحث در مورد آینده سوریه در حال این صورت گرفت که رهبران جهان به بررسی چگونگی کمک ها میپردازند. آنها تاکید کردند که چگونه در مرحله انتقالی به ثبات در این کشور کمک صورت گیرد. قانونگذاران ایالات متحده در واشنگتن می گویند که این یک تعامل بسیار ظریفانه می باشد که باید برقرار شود. جیم رویش رئیس کمیته روابط خارجی صنایع ایالات متحده است. Too much engagement too soon could create more security dilemmas.
But no or تعامل بیش از حد و زود هنگام در سوریه می تواند معضلات امنیتی بیشتری را ایجاد کند، اما در نبود یا اندک بودن تعامل این مسئله می تواند به روسیه و ایران توانایی اعمال نفوذ قابل توجهی را بدهد و همچنین نشان خواهد داد که ایالات متحده هیچ علاقه ای ندارد، که یک فرضیه نادرست است. اشتباه نکنید، لغو سریع تحریم ها نیز خطرات بسیار واقعی را در پی دارد.
ایالات متحده از سال 1979 سوریه را به عنوان کشور حامی تروریسم قلمداد کرده است و از زمان آغاز قیام در سوریه در سال 2011 اموال دولت و مقامات سوریه را مسدود کرده است. سناتور جین شاهین بلندپایه‌ترین دموکرات در کمیته روابط خارجی سنا است. If we don't reevaluate those sanctions, we punish
all Syrians for the sins of Assad. اگر این تحریم ها را دوباره ارزیابی نکنیم، همه مردم سوریه را به خاطر گناهان اسد مجازات می کنیم. دولت انتقالی سوریه باید انتظارات آمریکا، حکومت ها و جامعه بین المللی را درک کند و این بدان معناست که ما به شفافیت و قابل اندازه گیری معیارهای برای یک دولت فراگیر که به حاکمیت قانون احترام میگذارد نیاز داریم.
قانونگذاران آمریکایی میگویند که باید با احمد شرع رئیس جمهور موقت سوریه با احتیاط تماس گرفته شود. اشرا قبلا با داعش کار کرده و با القاعده متحد شده بود. جیم ریش رئیس کمیته روابط خارجی سنا بار دیگر میگوید
او چیزهای درست و بسیاری از رفتارهای بد را که مرتکب شده است گفته است که مسلماً به نوعی در گذشته بوده است.
قانونگذاران به خطرات عدم تعامل با دولت جدید سوریه اذعان می‌دارند. سناتور چکی روزن دموکرات میگوید اما در سرمدار در سوریه جایی که کلینیک های تعطیل شده با پناهندگان سوری در بازگشتشان با خانه هایشان رسیدگی میکند، مخارج عدم مشارکت از سوی ایالات متحده در منطقه مشخص است. تامی دکورت میگوید که با بودجه کمتر برای امنیت و نیروهای کمتر آمریکایی نیاز است و ما میدانیم که یک دلار در سوریه راه بسیار طولانی را طی می کند. اما جیم ریش می گوید که آوردن یک وقفه در کمک ها ضروری است، زیرا به دیون ایالات متحده در هر 100 روز $1 تریلیون اضافه می شود. رهبران جهان در بروکسل در ماه مارچ گرد هم می آیند، می خواهند کمک ها با سوریه را مورد غور قرار دهند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
گروهی از مهاجران افغان به میزبانی جامعه یهودیان یکی از شهرهای ایالت مریلند به منظور حمایت از این مهاجران گرد هم آمدند و درباره فرصت‌ها و چالش‌های زندگی مهاجران افغان در آمریکا گفتگو کردند. برخی از فعالان امور مهاجران در این گرده همایی خواستار از سرگیری روند اسکان مجدد افغانهای آسیب پذیر از سوی حکومت جدید ایالات متحده به رهبری رئیس جمهور ترامپ شدند. ظفر بامیانی در رابطه گزارش می‌دهد.
اینجا در حومه شهر بالتیمور ایالت مریلند شماری از مهاجرین افغان به میزبانی مرکز جماعت رهبری بالتیمور یا BHC این شهر گرد هم آمدند تا درباره چالش‌ها و فرصت‌های زندگی در آمریکا گفتگو کنند. این رویداد که با حضور فعالان حقوق بشر و اعضای جامعه میزبان برگزار شده است، فرصتی برای افغان‌های تازه وارد به آمریکا فراهم کرده است تا دغدغه‌هایشان را با هم شریک کنند. مسئولان این مرکز یهودیان می‌گویند پس از تسلط طالبان بر افغانستان در آگوست 2021 میلادی آنان در کنار حکومت آمریکا در اسکان مجدد ده‌ها خانواده افغان در این شهر کمک کردند و این تلاش‌ها همچنان ادامه دارد.
ما یک کتابخانه داریم که یکی دو بار در سال درباره کتاب‌های مربوط به مهاجرت برای نزدیک کردن آنان بحث می‌کنیم. کتاب 20 سال حضور در افغانستان را من خواندم و زهرا فعال حقوق زنان که داستان زندگیش در آن نقل شده است دعوت کردیم تا برای ما در این باره صحبت کند.
در این برنامه کتاب سونه انگل راسموسن خبرنگار گاردین زندگی یک زن افغان را در 20 سال حضور نیروهای ایالات متحده در افغانستان، دستاوردها و چالش‌های زنان و بالاخره سقوط جمهوریت را روایت کرده است.
طبیعی است چیزی که برای همه سوال است، این سال‌ها مبارزه در افغانستان با فسادی که وجود داشت و وجود داره، نتیجه چی خواهد شد؟ چه کاری باید بکنیم که بتونیم حداقل در کنار از که مردم افغانستان کمک بکنیم، زنان و دختران افغانستان کمک بکنیم؟ واقعا چه میشه کرد با این وضعیت؟ و چیز دیگه که خیلی برای مهمان امروز برایشان مهم بود که بعد از سالها مبارزه و فکر میکنم بازم امو بحث قبلی رو تقویت میکنه که قدم بعدی چیه برای کمک به مردم افغانستان. به امون لحاظ امروز هم این گفتگویی که دایر شد روی از این محور میچرخه.
مهاجران افغان مقیم ایالت مریلند آمریکا با قدردانی از حکومت و مردم آمریکا برای حمایت از اسکان مجدد افغانها خواستند که روند انتقال افغانهای آسیب پذیر به ویژه زنان و دختران افغان که در کشورهای همسایه منتظر اسکان مجدد در آمریکا بودند اما با تغییر دولت متوقف شدند اثر گیرد.
ما امیدوار هستیم که این تعلیق ادامه پیدا نکنه و بعد از 90 روز یک کار نو اثر شروع شوه، دوم بدون مشکل دوباره وارد آمریکا شوند.
پس از سقوط نظام جمهوریت، حکومت پیشین ایالات متحده ده ها هزار افغان را که در دوران جمهوریت با حکومت و نهادهای آمریکایی همکاری کرده بودند با خانواده هایشان به آمریکا منتقل کرد، اما بسیاری هنوز در انتظارند و چشم براه تصمیمات حکومت جدید آمریکا هستند. رئیس جمهور ترامپ به تاریخ 20 جنوری ماه گذشته فرمان اجرایی تعلیق 90 روزه ورود مهاجران به آمریکا را امضا کرد. در این فرمان از وزیر امنیت داخلی و وزارت خارجه آمریکا خواسته شده است تا گزارش را آماده کنند که آیا ادامه پذیرش پناهندگان به نفع منافع ملی ایالات متحده است یا خیر.
هایل، کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شهیر نصاری تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان میگوید که حملات اخیر در آلمان به ویژه دخالت مهاجرین در این حمله شرایط را برای حضور پناهجویان به ویژه افغان ها تنگتر و دشوارتر ساخته است. او میگوید که خطر اخراج مهاجرین را این امر افزایش داده است. نصاری در صحبت با همکارم سحر عظیمی به صدای آمریکا گفت که کثرت مهاجرین در آلمان یکی از عوامل بلند بودن سطح جرایم در این کشور است که به گفته وی توسط پناهجویان انجام می شود. توجه کنید به مصاحبه همکارم سحر عظیمی با آقای نصاری.
وقوع این رویداد در شهر مونیخ آلمان، وضعیت می خواهیم از شما امروز از آلمان بشنویم. از چه قرار است؟ مردم درباره این رویداد چه صحبت ها و چه گفتگوهایی دارند؟
خب وضعیت با تاسف که در طول دو سال اخیر رفته رو با وخامت به حساب رایافته و با تاسف در می شب و روز که کمپاین های انتخاباتی به شدت جریان داره و مردم توسط عملی چند روز پیش اتفاق افتاد و عملی دیروز واقعا شوکه شدن و با تاسف که خبر خوبه برای مهاجرین نیست، خبر خوبه باز و خصوص برای افغان ها نیست و آلمان ها چون در بین زخمی ها ما حتی طفل را داریم وضعیتش خراب است، یعنی در یک وضعیت بی‌نهایت زیاد استراب قرار دارند، در یک وضعیت بی‌نهایت زیاد تشویش، ترس قرار دارند و هر روز وقتی ما فیصدی یا مو گرافی را که اینا از پیشبینی به حساب کمپاین انتخابی انتخابات میبینیم با تاسف وضعیت برای مهاجرین بدتر می نماید و من روز مرده یک اما پرسی را داره که اینجا یکی از رسانه های معتبر آلمان است، من دیدم حزب الترناتیف برای آلمان یا AFD یک حزب ضد مهاجرین، ضد مهاجرت در آلمان است، یک حزب نشنالیست است، امروز بلندترین به حساب امو سطح از آرا را دیگه اما پرسی از خود کرده و از دو حزب بسیار برجسته و سنتی آلمان، یک حزب SPD است که آقای شالز صدر اعظم امروزی مربوط از حزب است و حزب CDU که آقای خانم مرکل به حساب کنسلر یا بالاخره صدر اعظم قبلی بود، هر دو اعضاب امروز به حساب از لحاظ آرا عقب افتادند و با تاسف یک شاک است در آلمان، نه تنها خود آلمانی ها بلکه تمام مهاجرین در شاک هستند و با تاسف که عملاتی که اتفاق افتاده عملی قبلی و عملی امروز از دوتایشان، یعنی در وضعیت بسیار داغ کمپاین های انتخاباتی را به حساب با وقوع پیوسته که خبر خوب نیست به هر صورت برای هیچ مهاجر نیست، برای هیچ خارجی نیست.
نصاری صاحب، شما در رابطه به موضوع احزاب در آلمان اشاره کردین، انتظار میره که به تاریخ 23 فوریه انتخابات پارلمانی در آلمان هم برگزار شود. در مورد دیدگاه سیاست مداران آلمان در مورد مشخصا پناهجویان اگر بیشتر بر ما بگوین ممنون میشم.
خب حزب فیلی که هست SPD یک حزب است که همراه حزب سبز یا برون یا میگن یه دو حزب یک وضعیت تقریبا انحطاف پذیر داره در مقابل مهاجرین و اینا میخواین که مهاجرین به حساب به این شکل اقدام روز بوده چیز زیاد اذیت نکنن و نحوه از آنها و اونا را جذب کنن در بازار کار تشویقشان کنن، ولی ما دو حزب دیگه را داریم، یکی حزب آلترناتیف برای AFD یا امی حزب نوی که از زد مهاجرین یا زد مهاجرت یا نشنالیست، یه عذاب یه حزب که هست اینا میگن که با صورت بسیار دری همون شکلی که امروز ما شنیدم امریکا یک تیاره را پر از مهاجرین به پاناما فرستاده، اینا هم سیاست های میخواین به شکل بسیار اضطراری و به شکل بسیار جدی را پیش بگیرن و از قبلی به حساب از ببخشید خانم مرکل CDU که آقای میتس کاندید است از او، اونا هم یک 5 پوینت انتخاب کردن که میخواین در انتخابات از روی زو رای زیادتر را ببرن و 5 پوینت هم عبارت از این است که مهاجرین مرزهای آلمان بسته شود، مهاجرین غیر قانونی زندانی شود، تا زمان اینا را خارج کردن از آلمان در زندان ها به حساب نگهداری شوند و تمام سهولت های را که برای مهاجرین است به صورت قبول نشده باشند اونا را از پیششان بگیرند. پس ببینید اصلا این انتخابات یعنی با مو پیمانی که مسائل جنگ اوکراین سایه افگند سر کمپاین های انتخاباتی، امروز وضعیت مهاجرین حتی از لحاظ وزن، از لحاظ وزن سیاسی خود بالاخره یک وزن بیشتر به خود گرفته.
و در اینجا میرسیم به پایان نشرات دری و پشتوی امروز صبح رادیو آشنا. شنوندگان گرامی، تا لحظات بعد ساعت 7 صبح شما شنونده برنامه های رادیو آزادی خواهید بود که تا هفته شام ادامه دارد. من میر عبدالقدیر مشرف و همکارانم از حضور تک تک شما مرخص میشویم و تا آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا سر ساعت 7 شام برای تک تک شما روز خوش، برای همه شما روز خوش و با سعادت.